بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. کسی که در خدمت دوستان هستیم، سلسله نشست های جایگاه، کارکرد و نقش مسجد در جامعه اسلامی هستش. همین ابتدا به همه دوستان عزیزی که در نشست حضور دارن خیر مقدم عرض میکنم و امیدوارم که جلسه با برکت باشه و انشاءالله نتایج این نشست در تقویت کارکردها و نقش مسجد تأثیرگذار باشه. این نشست، نشست 12 هستش با عنوان نقش مسجد مدرسه ها در پویایی حوزه های علمیه. از 3 مرکزی که این سلسله نشست ها رو حمایت میکنن و برگزار میکنن تشکر ویژه دارم. پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مؤسسه مسجد و انجمن تاریخ پژوهان. این نشست، نشست 12 هستش و ما در خدمت جناب استاد قرائتی هستیم با عنوانی که عرض کردم خدمتتون. در 11 جلسه گذشته جناب آقای دکتر قرائتی که خودشون از بانیان این سلسله نشست بودن، متواضعانه دبیری این نشست ها رو بر عهده داشتم و نشست ها رو اداره کردم و امیدواریم که این سلسله نشست ها با درآوردن خروجی های مختلف و در واقع اون ظرفیت هایی که از این سلسله نشست ها به دست اومده و باعث بشه که کارکرد مسجد و نقش مسجد در جامعه اسلامی ما بیشتر بشه و مؤثرتر باشه انشاءالله. بدون فوت وقت از استاد عزیز تقاضا میکنیم که ارائه خودشون رو شروع کنن به مدت 30 دقیقه الی 40 دقیقه مطالبشون رو ارائه بفرمایند و بعد در خدمت دوستان عزیزی که در نشست حضور دارن خواهیم بود انشاءالله. اگر نکته هست جناب آقای دکتر قرائتی در خدمتون هستیم و اگر نه که نشست رو آغاز میکنیم در خدمت شما.
خیلی ممنونم جناب دکتر موسوی، سپاسگزاری میکنم. همین نکته که جناب دکتر موسوی گفتن در مورد خودشون هم صادق هست. ما در نشست های گذشته از مطرحشون استفاده کردیم در موضوع مسجد در تمدن اسلامی ناظر به عصر خلافت فاطمی. البته اون زمان هم بحث‌های متعددی مطرح شد که خودش نیازمند هم پژوهش‌های جدید هست، هم کنفاش‌ها و ارائه‌های جدید که حالا باید بیش از این در موردش صحبت بشه. رمضان در دولت‌های شیعه یک موضوع مهمی که در اون جلسه مطرح شد، یا مسجد در دولت‌های مختلف شیعه، مقایسه تطبیقش، کارکردش، جایگاهش، نقشش، رابطه دولت‌ها با مساجد یا حوزه‌ها با مساجد، علما با مساجد، از موضوعاتی که جای کار داره و فکر می‌کنم قسمت عمده‌اش که در عصر خلافت فاطمیان باشه. بعد از صاحب نظران همچون آقای دکتر موسوی استفاده بکنم. موضوعی که من در این نشست در خدمت دوستان خواهم بود مبتنی بر یک مقاله است که سال 1395 در فصلنامه علم پژوهشی تاریخی منتشر شد با عنوان بررسی تاریخی نقش آفرینی مسجد مدرسه ها در اصلاح و ارتقای گفتمان دینی. این مقاله رو با همکاری جناب دکتر سفری فروشانی نگارش پیدا کرد و در اون زمان منتشر شد. بحثی که امروز البته قرار شده در خدمت سروران باشم تا حدودی مبتنی بر محتوای مقاله هست، ولی در اون مقاله ما رابطه یا نقش مؤثر مسجد مدرسه ها رو داریم در حوزه باورهای دینی بحث میکنیم. در این نشست به صورت جزئی تر قراره که نقش مسجد مدرسه ها رو در پویای حوزه علمی بحث بکنیم و محدود به دوره خاص یا شهر خاص نیست. اون مقاله طبیعتاً یه قید تکمیلی داشت و اون تهران در دوره قاجار بود، به خاطر اینکه مصادیق و کاربست ها به صورت عینی تر و ادعایی نباشه و واقعی باشه در خصوص یک محیط مشخص در اون مقاله گفتگو شده بود و امروز خوشحال خورده بحث ها عمومی تر بشه. خب ما در حوزه مسجد، خب پیدایش مسجد و تأسیس مسجد و نقش مسجد در تاریخ اسلام، دوره رسول گرامی اسلام، دوره اهل بیت، موضوعاتی است که پیش از این کار شده و من طبیعتاً مقدمه را از اونجا شروع نمی کنم. چیزی که به عنوان نقطه قانونی یا متغیر اصلی این تحقیق هست، مسجد مدرسه ها هست، یعنی مجموعه ای که صرفاً یک مسجد یا صرفاً یک حوزه علمیه نیست، یک مجموعه تلفیقی هست، بعضی وقتا حتی یک بنا داشتن، یک حیاط داشتن. مصادیق زیادی رو شاید دوستان عزیز در شهرستانهای خودشون سراغ داشته باشند، مسجدی که دقیقا همون مسجد با همون فضا حوزه علمی هم بود، یعنی حالا حیات مشترکی هم داشت، دور اون حیات مثلا حجرهای وجود داشت و خیلی از درس‌ها در مسجد و شبستان مسجد ارائه می‌شد و طلبه‌ها در اون فضای شبستان حتی به فراگیری علوم دینی اقدام می‌کرد. برخی از مسجد مدرسه‌ها بودن که نه، واقعا یک مسجد و یک مدرسه علمی جداگانه بودن که در کنار هم قرار داشتن و طبیعتا بیشتر یک قرابت مکانی بود، البته ممکن بود از فضاهای همدیگه در مراسم استفاده کنن. اگر مسجد مثلا مراسمی داشت در ایام خاص در ماه مبارک رمضان، طبیعتا اون جماعت و اون برنامه به حوزه علمی هم کشیده میشد یا حوزه علمی هم از فضاهای مسجد در خصوص برنامه خودش استفاده میکرد، حالا با راهروی به هم متصل می‌شدن یا مکان‌های مشترکی ممکن بود داشته باشن، ولی دو فضای مستقل و جدا بودن. امروز هم حالا در جامعه ما که حالا در تاریخ معاصر ما که خیلی کم شاهد این مجموعه ها هستیم، مسجد مدرسه ها، ولی مثلا در دوره قاجار ما تعداد زیادی از مسجد مدرسه ها رو داریم. مثلا تو شهر تهران ما 27 مسجد مدرسه داریم، یعنی مسجدی که داره یک حوزه علمیه فعاله و طلبه های زیادی داره، استاد داره و نقش آموزش، پژوهش، تبلیغ، هر نقشی که یک حوزه علمیه باید داشته باشه رو داره. در این حال مسجدی هست که مردم هر روز و هر نوبت برای نماز به اون مراجعه میکنن، یعنی دو وظیفه مهم رو توأم داره انجام بده. حتی تو تهران بناهای قدیمی تهران که حالا به نوعی نمادهای تاریخی تهران حساب میشن، جزء هویت تاریخی تهران حساب میشن، میخوام بگن تهران از که شهر شده، یکی دو تا از اون بناهای مهم و قدیمی هم مسجد مدرسه ها هستن. یعنی قدیمی ترین بناها که نشاندنده بالاخره فضای شهرنشینی و تمدن شهری در تهران هست، مثلا بنای است مثل مسجد مدرسه حکیم هاشم یا مسجد مدرسه چال که هر دو مربوط به دوره صفویه هستن و به نوعی شناسنامه هویت تمدنی تهران به شما دارن. در کنار این دو مسجد قدیمی مثلا مساجد متعدد نزدیک 26 مسجد مدرسه دیگه هم فقط تو شهر تهران داریم. همین آمارا رو خب طبیعتا باید داره تفاوت به لحاظ کمی توی شهرهای مهم دیگه مثل اصفهان، شیراز، کاشان، یزد، شهرهای مهم مشهد، اینها هم داریم، یعنی مجموعه های به عنوان مسجد مدرسه که هر دو نقش رو به خوبی ایفا میکنن. این مجموعه خب تو عصر ما متاسفانه به شدت مورد بیمهری قرار گرفته و حتی انگار خلاف اون جریان رو داریم پیش میریم. یعنی اگر در گذشته مدرسه های علمی ما یک مسجدی داخل خودش برای طلبه ها داشت و دیگه از این جدش مسجد مدرسه نمیگفتیم، یک مسجد در واقع اختصاصی در میان مدرسه علمی بود، ارتباطش با بیرون قطع نبود ولی خب کمرنگ بود و بیشتر مورد استفاده طلبه ها بود، الان تو مسجد مدرسه علمی فعلی بعضا همون مسجد اختصاصی کوچک رو هم نداریم. و خیلی از مدارس علمیه فاقد مسجد هستن، یعنی حتی استفاده نهادی خودش رو هم نداره مسجد و به این شدت مورد بیمهری و غفلت هست، یا برعکس مساجد ما مثلا بیگانه از اون هویت دینی، اون رسالت‌های دینی که حوزه علمیه در گذشته به عنوان یک فایده ضروری در مسجد اون رو افاده می‌کرد، الان مثلا مساجد ما خیلی فاصله گرفتن و حتی بعض وقتا حالا آمارهایی هم میدن دیگه، حتی یک نفر معممی که بخواد یک نماز جماعت ساده‌ای رو در مسجد اقامه بکنه وجود نداره و مساجد بدون روحانی هستند. چه رسه به این که بگیم مثلا یک روحانی تمام وقت در مسجد هست و امامت مسجد رو، نه امامت جماعت رو، امامت مسجد رو به عهده داره. اون فضایی که در گذشته مسجد مدرسه ها بود، شاید هر وقت وارد شبستان مسجد میشدید حداقل 15 تا 20 طلبه مشغول مباحثه، حالا تلاوت قرآن، مطالعه، مباحثه، تحصیل علوم دینی بودن و هر وقت مردم در هر ساعت از شبان روز وارد مسجد میشدن همیشه چند طلبه هم در تراز استاد هم در تراز محصل و اینها در دسترس مردم بود و طبیعتاً میتونستن معارف دینی رو به صورت صحیح و در یک ارتباط زنده و پویا از روحانیون کسب کنن. خب این فاصله‌ای که جامعه فعلی ما گرفته و این بعد و غفلتی که اتفاق افتاده، خب آسیب‌های زیادی داره که جای خودش میشه بحث کرد در خصوصش. من تو این بحث فقط تمرکزم بر این کاستی امروزی است که این موضوع رو بحث کنیم که مسجد مدرسه ها چقدر میتونن تو پویایی حوزه علمیه تأثیر داشته باشن و چقدر میتونن حوزه علمیه رو به اون نقش اصلیشون نزدیک کنن و اون تأثیرشون رو در جامعه افزایش بده. خب در خصوص این بحث، خب همونجور که میدونید ما دو حوزه خیلی مهم در گفتمان دینی، در باورهای دینی داریم. یک بخشش بخش منابع و مراجع دینی هستند، منابع و مراجعی که وظیفه هدایت، تولید محتوا، صیانت از آموزه‌ها و تعالیم رو دارن که طبیعتاً منظورم علما و روحانیون هستند، حالا در سطوح مختلف، چه مرجع و چه در رتبه پایین‌تر مجتهد و چه در رتبه پایین‌تر استاد حوزه یا مبلغ یا امام جماعت و امامت مسجد، همه اینها اون ساختار و سازمان تعریف میشن که از اونا میتونیم به منابع و مراجع دینی یاد بگیریم. یه لایه دیگه هم داریم که سطح جامعه است، اون مصرف کننده دین هست، اون کسی که بعد از حوزه و مراجع متصل باشه و دین رو از اونا فرا بگیره و هر مقطع و هر مرحله این ارتباط رو حفظ بکنه تا در مسائل و چالش ها و شبهات و بحران های جدید ارتباطش با دین حفظ شده باشه و بتونه مسیر سعادت پیدایت رو پیش ببره. خب مسجد مدرسه این رابطه، یعنی دو سطح رو، یعنی رابطه سطح مرجعیت و منابع دینی با سطح جامعه و عموم مردم، دینداری عمومی رو حفظ میکرد و این رابطه، این نهاد، حالا صرف نظر از کارکردهای زیادی که مسجد داره و منم منکرش نیستم، ولی در خصوص امروز نمیخوام صحبت کنم، میخوام در مورد ارتباط دادن مردم، یعنی جامعه دینی با نهاد و مراجع دینی صحبت کنم که این اتفاق توی مسجد عمدتاً میفته و مردم از مسجد معارف دینی رو کسب میکنن. ما در دوره‌هایی یک فاصله‌هایی رو بین منابع و مراجع دینی و باورهای دینی جامعه میبینیم. هر شب فاصله بیشتر بشه، خب جامعه آسیب پذیر میشه، جامعه دچار انحراف میشه، شاهد فرقه‌های نوظهور و جریان‌های انحرافی میشیم، دچار سوء استفاده از دین میشیم، دچار ضعف باورهای ایمانی در جامعه میشیم. هر چقدر اینا به هم نزدیک بشن، ارتباطشون مفید و کارآمد باشه، ارتباطشون مستقیم و مؤثر باشه، طبیعتاً جامعه در بهترین حالت خودش قرار داره و میتونه به عنوان یک جامعه دینی ازش نام برد و به عنوان یک جامعه دینی حتی معرفی کرد. ولی خیلی وقتا ما میبینیم منابع اصیل خوب و غنی هستن، مثل اون چیزی که ما در مکتب اهل بیت از اون بهره‌مند هستیم، احادیث و منابع دینی غنی خوب در حوزه‌های مختلف فقه و اخلاق و اینها، ولی جامعه میبینیم که خب مثلا خیلی بیگانه شده، فاصله گرفته و این احکام و توصیه‌های دینی، حالا مثلا ارشادی یا الزامی، فقهی یا اخلاقی یا فقه سیاسی اجتماعی، نمودی تو جامعه نداره و طبیعتاً فایده‌ای هم از این منابع در جامعه احساس نمیشه. این چه فاصله به وجود میاد؟ دو تا علت داره. بخشش علت ممکنه معطوف به جامعه باشه. جامعه نسبت به منابع دینیش کاهل شده، کم کار شده و از منابع دینیش بهره‌مند نیست. کاستی در حوزه منابع وجود نداره. منابع پویا هستن، منابع کارآمد هستن، منابع که میگم هم انسان‌ها، هم متون، هم معارف و هر لایه‌ای که قابل فرض هست. همه چیز در حوزه منابع خوب هست یا معمولی هست، ولی جامعه التفاتی نداره یا موانعی وجود داره. رضاخان ظهور کرده و خلاص جامعه رو با عمد داره از منابع دینی فاصله میده و سعی میکنه جامعه رو در اختیار خودش بگیره یا سمت سوی دیگری ببره. یه وقتای ایراد در یا موانع در جامعه هست، یه وقتای ایراد و موانع در منابع ممکنه باشه. منابع بازم منظورم متون صرفا نیستن، حوزه‌های علمیه یا مسیرهای متصل به حوزه‌های علمیه یا متون و دروسی که در حوزه تدریس میشه و متونی که پژوهش میشه، اینها ناظر مسائل جامعه نیست. مردم ممکنه مراجعه میکنن و دنبال میکنن، ولی اون محتوای کارآمد و ناظر مسئله مردم در دسترس نیست، آماده نیست و جامعه نمیتونه از این بهره‌مند بشه و اون فاصله پیش میاد که خب طبیعتاً از اون دوران انحطاط یاد میکنیم. ما الان در تمدن اسلامی دچار این انحطاط هستیم و بسیاری از کشور اسلامیمون از اولیات معارف اسلامی به دور هستن. اون به خاطر این فاصله است و این فاصله گفتم میتونه دو علت عمده داشته باشه: ایراد در منابع و مراجع دینی یا ایراد در جامعه و باورهایی که در جامعه وجود داره و اون کششی یا درخواستی که در جامعه باید باشه نیست. در اینجا خب ما میخواییم در جلسه امروز نقش مساجد رو در پویای منابع و مراجع با دوستان گفتگو کنیم که مساجد چقدر میتونن اگر خلاصه کوتاهی یا کاهلی یا ناکارآمدی یا به هر ترتیب نقص و کاستی در منابع و مراجع دینی هست، مساجد چجوری میتونن این کاستی رو جبران کنن و اون ارتباط مطلوب رو ایجاد کنن و مردم و جامعه بتونن به یه سطح قابل قبولی از معارف دینی دست پیدا کنم و طبیعتاً این معارف دینی در لایه‌های مختلف جامعه انعکاس پیدا کنه. بازار بازار اسلامی باشه، رسانه‌ها رسانه اسلامی باشن، آموزش و بهداشت و امنیت بر اساس معارف اسلامی و دینی باشه، فضای کالبد شهری، اخلاق و معنویت، خانواده، همه اینها بر اساس معارف دینی باشه. این وقتی هستش که منابع و مراجع در سطح خوبی است کارآمدی و تأثیر باشن، جامعه هم طبیعتاً به دنبال این باشه و از این منابع و مراجع استفاده بکنه. یک بحثی که حالا فکر میکنم چند سالی هست به شدت با اون دوچار شدیم و یک آسیب جدی هست، همین فاصله هست و همین شرایطی است که تو جامعه دیندار ما به وجود اومده. الان تو گفتهای برخی از صاحب نظران هم میتونید دنبال کنید، دو خلاصه گرایشی از دینداری در جامعه که گرایش فقاهتی و متشرع و مستند به منابع دینی که بیشتر تو مساجد بروز ظهور پیدا میکنه، در مساجد شاهد اون هستیم. کسانی که اهل مسجد هستن طبیعتاً اهل خمس و وجوهات هستن، اهل حج هستن، اهل امر معروف و تکالیف و اخلاقیات هستن و یک گفتمان مناسکی در مقابل فقاهتی، یک گفتمان آیینی که محدود به زمان خاصی هستن. مثلا قشرهای از جامعه میبینید، حالا ما نیمه پر لیوان رو میبینیم، چه خوبه مثلا دین در ماه رمضان پررنگ میشه، مردم دیندار میشن، خیلی از اخلاقیات و احکام و معارف مورد توجه قرار میگیره، خب این قسمتی که تو مارمزون این اتفاق میفته خوبه، اما اون قسمتی که تو بعد از مارمزون تعطیل میشه جای سوال داره. چرا بعد از مارمزون فضا از بین میره؟ این به خاطر اینکه دینداری شده موسمی، یعنی توی فقط ماه مبارک رمضان، در دهه محرم، در مثلا ایام و روز شهادت یک امام ما شاهد ظهور دینداری هستیم، بعدش دوباره تعطیل میشه و جامعه به همون مسیر مثلا پر چالش خودش ادامه میده. این ویژگی دینداری مناسکیه، یعنی زمان محدود موسمی شدن دین. دوم، محدود شدن مکانی. این رو دیگه همه تجربه کردید، مثلا دارید میرید حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، یا دارید وارد حرم امام علی ابن موسی رضا علیه السلام میشید، یا حالا ایام شهادت یا در گذشت حضرت عبدالعظیم حسنی هست، میرید وی و به زیارت ایشون میرید که توصیه زیادی هم شده. تا لب در حرم افراد با تیپا و قیافا و رفتارهای نامناسب ممکنه بعضن باشن، و وقتی وارد حرم میشن خب پوشش خوب میشه، رفتار خوب میشه، برخوردها با ملاحظه میشه، و یعنی انگار این محدوده فقط محدوده ای که قرار دین درش پیاده بشه و خارج از محدوده دیگه هر جوری که به نفع شخصیت هست میتونی عمل بکنی. خب این محدود شدن به مکان، محدود شدن به زمان، سطحی و رنگامیزی شدن دین، یعنی اینکه مثل سطحی که از فلز یا چوب رنگ میزنه و یک لایه نازکه، حالا اون رنگ ممکنه رنگ خیلی زیبایی باشه، وقتی اون رنگ کنار میره زیرش اون جسم زمخت چوب آشکار میشه، این هم همینجوره یک رنگ قشنگ و نازک روی زندگی همون از دین کشیده شده و خیلی هم زیباست. حالا رنگ و زرق و برق خوبی هم ممکنه داشته باشه، بلنگوها خلاصه به کار میفتن و ذکر و خلاصه یاد خداوند و اهل بیت و قرآن در فضا منعکسه، ولی محتوای زندگی ما قرآنی نیست و اقتصاد ما قرآنی نیست، اجتماع و رسانه ما قرآنی نیست. اینها همه ویژگی های مناسکی شدن دین هست. اینا به خاطر این هستش که ارتباط با منابع دینی صحیح نیست، به درستی برقرار نشده، در فضایی برقرار شده که فقط ظواهر منتقل شده. نها کنید تو مسائل های حالا من زیاد حالا فنی نیستم، ولی بعضی از رسانه ها کابل ها فقط یک سری اطلاعات خاصی رو میتونن منتقل کنن. مثلا شما یک کابل رو وصل میکنید گوشی شما به لپتاپ، یا یک قرار تلویزیون شما مثلا به آنتن وصل بشه، این کابل یه قطعی داره فقط تصویر رو برای شما در تلویزیون نشون میده و صدا رو شما ندارید، یا برعکس فقط صدا رو دارید تصویر رو ندارید. این مشکل در این کابله که تمام محتوا رو به شما منتقل نمیکنه و وقتی محتوا رو از بین میبره. تو زیدین هم همینجوریه، تو مسجد و تحت اشراف علما محتواها متعادل، محتواها کامل، نه که بگم کامل ایدئال خیلی ذهنی و خیالی، نه کاملی که بعد چیزی مقدور و میسور هست منتقل میشه به جامعه، و رفتار با اون دینی که از مسجد برگرفته میشه یک دین نسبتا متعادلی. ولی اگر از مسیر کابل دیگه بخواد دین رو منتقل بکنه به جامعه، حالا بخوام اسم ببریم مثلا نمازخانه ها و تکایی ها و حسینی ها و مصلی هایی که ما خودمون البته ازش تو جامعه میبینیم و فرض هست، بعض ما یک چیز رو اسمش رو مثلا مسجد نمیذاریم ولی مسجده، یعنی همه ویژگی های مسجد داره ولی دوست ندارم اسمش رو مسجد ببریم. خب این فرق میکنه، من منظورم مسجد به معنای واقعیش هست. اگر مسجد باشه، یعنی تمام تعاریف فقهی و قاعدگی و کارکردی مسجد رو داشته باشه، خب اینو ما قبول داریم، یعنی جایی که یک عالم دینی برش اشراف داشته باشه، مناسک دینی تحت اون اشراف عالم برپا باشه، احکام فقهی مسجد برش بار باشه، بایدها و نبایدهای مسجد داشته باشه، این طبیعتا دین درش به صورت متوازن توضیح میشه و نشر داده میشه. اما مکانهای دیگه نه، مکانهایی که فقط توی زمان خاصی، اونم تو قالب‌های خاصی، مثلا فقط در قالب شعر، فقط در قالب مراسم و مناسک منتقل میشه، همین قدم تأثیر تو جامعه داره، عمیق نیست، جامعه نیست و شاهدی دینداری متعادل خوبی در جامعه نیست. خب ببخشید یه خورده فکر کنم از مسئله‌مون داریم دیر بهش میرسیم و شاید بهتره که زودتر به مسئله برسیم و اون مسئله پویای حوزه است، نقش مسجد در پویای حوزه. اون اراده جامعه در بهره‌مندی از حوزه رو بعد جای دیگه و شاید یک فرد دیگه که داره صلاحیت بیشتر و اطلاعات بیشتریه صحبت بکنه. من این قسمت پویای حوزه رو میخوام بگم. حوزه هم از مساجد و از جامعه باید درس بگیره، یعنی باید شرایط جامعه رو خوب درک بکنه و متناسب با شرایطی تو جامعه داره اتفاق میفته محتوا تولید کنه و تدابیر رو اتخاذ کنه برای هدایت دینی جامعه. این جدا شدن مسجد مدرسه ها، این از بین رفتن مسجد مدرسه ها یا جدا شدن حوزه ها از مسجد، آفت های متعددی رو به دنبال داشته که حالا من سعی میکنم به صورت خلاصه برخی از این آفت ها اشاره کنم. حالا اگرم خواستید میتونم جنبه ایجابیش رو بگم، زیاد جنبه سلبی و نقدهای یا سیاه نمایی نباشه. اگر ما مسجد فعالی داشته باشیم، اگر مسجد مدرسه ای داشته باشیم، این فواید رو برای پویای حوزه ها به دنبال خواهد داشت. یکی از اون فواید چیه؟ آشنا شدن مدرسان و محصلان و علوم دینی با نیازهای جامعه است. به این معنا که ما در درس همون دچار مسائل فرضی یا مباحث تفننی نشیم. حالا بعد داخل بعد بعضی از افراد مثال میزنن آیه‌ای، بعضی افراد شنیدیم ازشون که میگن مثلا بعضی افراد بحث میکنن ساعتها در مورد شک بین یک و مثلا شک بین رکعت اول یا و رکعت ششم. اما این سوال برای چه مسلمونی و چه نمازگذاری پیش میاد کار ندارن، ولی خب از باب اینکه احکامو در بیارن و به نوعی قدرت استنباط خودشون رو بیازماین یا تقویت کنن، شروع میکنن به فرع سازی، مسئله سازی و پاسخ‌دهی به اون مسائل. این ایرادی نداره و به نوعی تمرین علمی حساب میشه، ولی وقتی که شما مسئله اصلی رو جواب داده باشی، وقتی که مردم به مسئله اصلیشون رسیده باشن، شما در مقام تکمیل قدرت در پس از پاسخ‌دهی به مسائل مردم، خب میشه از این باب هم به موضوعات علمی و پژوهشی یا تبلیغی پرداخت. وقتی که ما روحانیمون وقت نداره تو مسجد برای مردم وقت بذاره، ساعتی رو در مسجد با مردم باشه، در این حد ما سنگرامون خالی هست و مساجدون بیروحانی هست. این که ما بشینیم در مورد ویژگی های خطبه خواندن و مهارت های ارتباطی در روضه خوانی صحبت کنیم، همون تفنن هاست. یعنی ما مسئولیت اصلی و وظیفه اصلی اون که همراهی با مردم در موضوع مسجد و جماعت هست، در ساعت‌های مشخص به صورت مستمر در کنار مردم باشیم و پاسخگوی نیازشون باشیم و وقت کردیم داریم در مورد جزئیات و هنرنمایی‌هایی در یک مثلا مسئله خاصی که ارتباط محدود و خاص وقت مثلا بذاریم. در گذشته مسجد مدرسه ها دروس دینی در همون مسجد مدرسه ارائه می‌شد و هم طلبه هایی که داشتن درس میخوندن و مباحثه میکردن، هم استادی که در حال تدریس بود به نوع فیزیکی و بیواسطه با مردم مرتبط بود. یعنی حالا شما شاید احتمالا یادتون هست با این مسجد مدرسه ها ارتباط داشتید، مردم میان تو مسجد مدرسه یا در حوزه علمیه، مسجدی که در حوزه علمیه است، نماز میخونن، سوال براشون پیش میاد، از روحانی میپرسن، مشکلی دارن، اختلافی مثلا تو خانواده یا محل هست، با خانوادهشون مشکلی دارن، یک معضل مثلا اجتماعی و فرهنگی دینی براشون پیش اومده، از روحانی میپرسن، از اون خلاصه راهکار مطالبه میکنن. خب اون روحانی همیشه ذهنش پر از مسائل واقعی مردمه، وقتی که میخواد فکر بکنه، چاره اندیشی بکنه، بحث علمی بکنه، دقیقاً در مورد مسائل واقعی مردم پرسجو میکنه و سوال میکنه. یعنی خیلی به روز و بدون واسطه است، بدون فاصله است رابطه بین مسائل و تحصیل و آموزش در حوزه. و طلبه‌ام که مباحثه میکنن و قرار مطالعه داشته باشن، دقیقا پیرامون همون مسائل و موضوعاتی مطالعه میکنن و مباحثه میکنن که همین امروز ازشون در مسجد سوال شد، یا مثلا توی یک مدرسه روزه‌ای که در مسجد برقرار بود، توی شب قدری که در مسجد قرار بود، خودشون در جامعه دیدن که مردم مثلا نسبت به نماز این مشکل رو دارن، نسبت به رفتار با همدیگه این مشکل رو دارن. یعنی چون که ارتباط با مردم حسی و بیواسطه است، خیلی وقتا مردم میپرسن، خیلی وقتا خودمون میبینیم، نیاز نیست مردم بپرسن. این آفت رو در نحوه سلوک اجتماعی و سلوک دینی مردم میبینیم و طبیعتا نسبت به اون چاراندیشی میکنیم، فکر میکنیم و راهکارهایی رو اتخاذ میکنیم. یعنی یکی از نقشهای مهم مساجد و به ویژه مسجد مدرسه ها آشنا شدن، مرتبط شدن و دیدن خلاصه نیازهای جامعه است. حالا نیازهای خود نیازها ممکنه در درجات مختلفی و متعددی بوده باشه که ممکنه یک طلبه یک سری از نیازها رو میتونه پاسخ بده و جبران کنه، برخی از نیازهای سطح بالاتر نیاز داره، یک تدبیر بالاتر نیاز داره و ممکنه اونجا دیگه استادش به این فکر میفته که در این خصوص باید استفتا یا فتوایی صادر بشه یا کتابی نگاشته بشه یا در منابع رو مثلا مجالس رو اون بیشتر تأکید بشه. نکته دوم عدالت آموزشیه. این که ما الان چیزی به نام سازمان حوزه داریم و افرادی میخوان طلبه بشن، میان آزمون ورودی میدن، مصاحبه میدن، یه ورودی میبرنشون مثلا یه شهر یه جای دیگه، 10-20 روز با این داوطلبان حوزه گفت و شنود دارن، ببینن شخص صلاحیت داره، صلاحیت نداره، توانایی و استعداد لازم داره. اینه همه خوب، اشکالی نداره، شاید خیلی از سازمان‌ها این کارو انجام میدن. وقتی میخوایم طلبه بگیریم خب حساسیتایی داشته باشیم که این طلبه بعدها بالاخره مشکلی رو برای حوزه ایجاد نکنه و یک شخص بالاخره مفیدی در سازمان حوزه باشه. ولی اینکه آموزش رو محدود کنیم به طلبه‌ها، این به نظرم کار اشتباهیه. شما طبیعتاً برای طلبه‌ها وقت می‌ذارید، کسی که می‌خواد رسماً روحانی باشه و لباس روحانیت رو بپوشه، بله، بعد خیلی مراقب باشیم رفتار غلط و ناکارآمد نباشه، مشکل و بحرانی رو در حوزه باورها و اعتقادات ایجاد نکنه. آره، ولی کسی که نمی‌خواد روحانی باشه، من مثلا یک کارمندم، من یک بازاریم، مغازه دارم، تاجرم، نمی‌دونم، معلمم و میخوام از آموزش حوزه استفاده بکنم، نه که طلبه بشم و بعدا ادعا کنم من طلبه هستم و چیزی که گفتم به عنوان به پای حوزه نوشته بشه، نه، من یک کاسب هستم، میخوام تو درس‌های مکاسب شرکت کنم و ببینم بایدها و نبایدهای معامله و احکام و مسائلش چیه. من یک کارمند هستم، به علوم قرآنی علاقه دارم، میخوام تو درس تفسیری که در حوزه علمیه برگزار میشه شرکت کنم. این انحصاری کردن آموزش‌های دینی، بستن گارد و ممنوع کردن دیگران از تحصیل علوم دینی یک آفتیه. ما نه تنها برای مردم چنین اجازه نمیدیم و اکثر حوزه علمیه به ویژه در قم، حالا شهرستان ها انشاءالله اینجور نیست، افراد اگه مردم بخوان وارد حوزه علمیه بشن خب معاونت وجود میاد و اجازه نمیدن. من اینکه مثلا فامیلی که از طلبه باشه میاد در به در دیگهشون پدر منه میخواد بیاد منو ببینه، اینجوری شاید وظافه همین هم اجازه نمیدن. این خب چیز خیلی بدیه. حوزه که موزه نیست، حوزه که یک جای امنیتی نیست، حوزه کارش ارتباط با مردمه. خب ممکنه بگید تو مدرسه ملاحظاتی وجود داره و شاید مثلا حضور مردم مشکلاتی رو وجود داره، خب مسجد این ظرف پاکیزه و زلال و شفافی که این ارتباط میتونه در اونجا به راحتی اتفاق بیفته و این ارتباط برقرار بشه و بتونن مردم از آموزش‌های دینی استفاده کنن. همین درس اگر در مسجد برقرار بشه، درس تفسیر، درس کلام، درس فقه، درس تاریخ و سیره اهل بیت، همین دروس رایج در حوزه اگر در مسجد برقرار بشه و مردم بتونن از اون استفاده کنن، چقدر میتونه مفید باشه. ما باید به دنبال مردم باشیم تا این محتواها رو بهشون بیاموزیم تا در زندگیشون به کار ببندن. حالا اگر کسی میخواد خودش داوطلبانه وقت بذاره، ما ازش مانع میشیم و میگیم اجازه چنین بهره‌مندی رو ندارید. جناب دکتر مصطفی، شما فرمایش داشتید؟
بله بله، میخواستم عرض کنم که الان 6:45 دقیقه است و میخواستم ببینم چقدر از مطالب حضرت عالی مونده که اگر دوستانم
نکته‌ای بله حق با شماست، فکر کنم باید با سرعت بیشتری من بحث رو ارائه بدم. پس یکی از ویژگی‌های دیگه، ویژگی اول آشنا شدن مدرسان و مؤسسان علوم دینی با نیازهای جامعه است، ویژگی دوم عدالت آموزشی یا گسترش دایره آموزش در جامعه هست، آموزش علوم دینی در جامعه است که در مساجد این اتفاق میفته. بس دیگه مستند کردن باورهای دینیه. ما مجالس عزاداری یا محافل دینیمون از حوزه جدا کردیم و خیلی وقتا باورهایی که در مجالس منتشر میشه، حالا بخشش ممکن حتی ایراد هم داشته باشه و منجر به انحرافات متعدد بشه. حتی اگر اونجور هم نباشه، فاقد مستندات و پیوست‌های استدلالی. برای خیلی از شما پیش اومده سفر حج، انشاءالله که مشرف نشد مشرف بشید، تو سفرهای دانشجویی، عمرهای دانشجویی خیلی اتفاق میفته. دانشجویی که خب تو وقتی که در ایران بودن هیئت داشتن، نمیدونم هر هفته چند شب هیئت میرفتن و خیلی شنیدن در مورد اهل بیت، خیلی شنیدن در مورد مقام و فضایل اهل بیت، میرن اونجا با دو تا سوالی که یک مثلا مبلغ وهابی سعودی میپرسه گیر میکنن. اون چهار تا آیه قرآن میاره، چهار تا حدیث از پیامبر میاره در خلاصه اثبات عقایدش، و اون دانشجوی ما و اون زائر ما علارغمی که متدین است و اهل محافل دینی بوده، سرمایه گذاری کرده، بخش عمده از عمرش توی محافل گذرونده، اما سند و استدلالی برای دفاع از خودش نداره. ممکنه اشعار زیادی رو بلد باشه در فضای اهل بیت، ولی مثلا چهار تا استدلال قرآنی، پنج تا استدلال عقلی، شش تا گزارش تاریخی در اثبات عقاید خودش نداره. این به خاطر این هستش که دوره حوزه پویایی خودش رو نداشته، به خاطر اینکه اون محفل حضور نداشته. البته اون محفل خیلی وقتا محفل است که خوبم هست که روحانیون حضور پیدا نمی‌کنن. بعد یه محفلی باشه مثل مسجد که ضوابط و بایسته های فهم دینی درش رعایت میشه، احکام خاصی داره که احکام دقیقاً برای انتقال درست باورها وضع شده از طرف شارع، و باید ما این خلاصه مسجد رو فعال کنیم تا حوزه پویاتر، فعالتر در محافل باشه. این محافل در مسجد برگزار بشن و طبیعتاً تحت اشراف یک عالم دینی. پس بحث مستندسازی باورهای دینی یکی از اون عوامل و عناصر پویایی حوزه هست. بحث بعدی اعتدالگرایی و پرهیز از افراط و تفریط هست. بحث بعدی پاسخگویی به شبهات و سوالهای دینیه. بباشید من رو دارم تیتوار میرم بخاطر اینکه وقت اون کم هست. نیا کنید، ما رسانه مثل رسانه های حالا گفتاری و شنیداری و دیداری مثل تلویزیون، حالا شبکه اجتماعی، یه خوبی هایی داره که خیلی ارتباط رو ارزان و سریع و گسترده کرده. یه آفت هایی داره، اونم این هستش که شما ارتباط واقعیتون و ارتباط شخصی رو از بین برده. ما مثلا میریم یک سوال دینی، یک شبهه اعتقادی رو در تلویزیون، یه برنامه مثلا مذهبی مطرح میکنیم و شبهه رو طرح میکنیم و بعدش هم بهش پاسخ میدیم. اولا که خیلی وقتی شبهه به دل مردم میشینه و پاسخ ما نمیشینه، یعنی شما در واقع دارید اشاعه شبهه میکنید، اشاعه فحشا میکنید، شبهه رو تو جامعه منتشر میکنید بیشتر. نکته دوم این هستش که آیا پاسخهای شما متناسب با کدوم یکی از پرسشگرها هست؟ حتی اگر شبهه رو همه شنیده باشن، اشاعه شبهه نیست، اشاعه چالش نیست، همه شبهه رو قبلا شنیدیم، حالا تلویزیون میخواد یا رسانه جمعی میخواد این رو پاسخ بده. خب من طلبه هستم، یه جور باید پاسخ بشنوم. اون شخص دانشجو، اون شخص مثلا از یک مذهب دیگه است، از یک فرقه دیگه است، توی منطقه خاصی از جامعه زندگی میکنه، فقیر، پولدار، مجرد، متأهل، همینا ویژگی‌ها هست که در پاسخگویی ما باید بهش توجه داشته باشیم. توی این فضای مسجد حوزه، وقتی مردم اهل مسجد هستن و مسجد رفت آمد دارن، امام جماعت اهالی مسجد خودشون میشناسه و میدونه با هر شخصی چگونه پاسخگویی، چه پاسخی بده. یعنی هم ممکنه همه سوالاشون مشترک باشه ولی پاسخ باید متفاوت باشه. به یک جوان 15-16 ساله باید همون سوال یک جور جواب بدی، به یک پیرمرد 70 ساله باید جور دیگه جواب بدی، به یک فقیر باید یک جور جواب بدی، به یک غنی باید یک جور جواب بدی. نمیگم جواب ها غلط و صحیح هستن، جواب ها برای مفید بودنشون نیازمند شناسایی پرسشگر دارن. یه زمان خب ما در مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی فعالیت میکنیم، یکی از مقدس‌ترین و با ارزش‌ترین ساعات و روزهای عمر من همون زمانهای بود که در اونجا پاسخگویی میکردم. اونجا یک شعاری داشتیم و اونم بود که میگن فهم سوال نصف جوابه، از قدیم تو مدارس میگفتن فهم سوال نیمی از جواب. اما امروزه چی باید بگیم؟ فهم پرسشگر تمام جوابه. یعنی اگه پرسشگر رو بفهمیم و بشناسیم دیگه پاسخ دادن با اون کاری نداره، زیاد سخت نیست. تو مسجد شما پرسشگر رو میشناسی، یعنی حوزه اگر بخواد پویا باشه، فعال باشه، بعد جامعه مخاطب خودش رو بشناسه، بفهمه، بعد پاسخهای کلی و نسخه های کلی پیچیدن صرف نظر کنه. ما اگر ما به جای اینکه بشینیم صدها ساعت توی رسانه تبلیغ کنیم، یک ساعت تو مسجد خودمون تبلیغ کنیم و با مردم ارتباط داشته باشیم، با ارتباط شاید کم باشه، برای 50 نفر بوده باشه، اما ارتباطی هستش که 50 نفر رو نجات میده. اون 50 نفر رو دیگه برای همیشه بی نیاز میکنه و مشکل رو ممکنه برای همیشه حل بکنه. این مسجد پس میتونه از این جهت پاسخگوی شبهات و سوالات دینی باشه و پویای حوزه رو واقعی، مؤثر و دقیق بکنه، کارآمد بکنه. نکته بعدی بحث صیانت و خرافه زدایی هست. ناخونید رسول گرامی اسلام وقتی وارد مسجد میشدن، حالا در احادیث شنیدید ابن عباس بکنم راویش هست که میگه که دو تا محفل بود، یه عده‌ای داشتن مشغول عبادت بودن، یه عده مشغول گفتگوی علمی بودن و پیامبر در حلقه کسانی که مباحثه علمی میکردن نشستن و این حلقه رو ترجیح دادن به حلقه عبادت کننده. و یه تکمیلی هم داره تو وقت از روایت دیگه دیدم که از این تمند اون چیزی که دین من از بین میبره بدعت ها هستن و این بدعت ها ممکنه در گروه عبادت کنندگان و عباد بیشتر رواج پیدا کنه و اون گروهی که دین منو نجات میدن از این بدعت ها علما هستن. خب این ترکیب عبادت و علم، دانش، استدلال، منابع دینی، مرجع دینی در چه ظرفی اتفاق میفته؟ تو مسجد اتفاق میفته. تو مسجدی که مردم مکلفن از امام جماعت پیروی کنن، تو مسجدی که امام جماعت امام مسجد هست و مردم رو به سوی خداوند هدایت میکنه بر اساس متون دینی و استدلال و برهان دینی و اخلاق حسن، رابطه صحیح. ولی توی جامعه‌ای که عباد هستن اما علما نیستن، هیئتی که ممکنه هزار نفر هم داشت مشغول عزاداری هستن و اون کسی که داره این هیئت رو مدیریت میکنه، برنامه‌اش رو برنامه‌ریزی میکنه، عالم دینی نیست. ممکنه دل سوخته باشه، ممکن از همه ما هم علاقه بیشتری به اهل بیت داشته باشه، اما عارف و عالم به احادیث و کلام و سنن اهل بیت نیست. خب خیلی وقتا دوستی خاله خرسه میشه و این دوستی و علاقه منجر به ظهور فرقای انحرافی، باطنی گرایی، اباحه گرایی و همه آفاتی که بعداً در خانواده‌ها شما شاهدش هستید. داشت من تیترها رو دیگه خیلی خلاصه کردم، بحثش هم حذف کردم. اگه دوست داشتید اون مقاله میتونن دوستان پیگیری کنن. جناب آقای دکتر موسوی عذرخواهی میکنم، من رعایت وقتم تا حدودی نکردم و از اون زمانی که در نظر گرفته شده بود وقت این زمان بیشتری صرف شد. اگه دوستان نکته یا سوالی نسبت به این بحث دارن با در خدمتشون هست.
بله، بسیار ممنون از فرمایشاتی که فرمودید. نکات بسیار جالب توجهی بود. منم سراپا غرق شنیدن بودم و دیگه دوست نداشتم وسط کار مطلبتون رو قطع کنم که اگر سوالی دوستان دارن بپرسن، ولی الحمدلله مطالب و نکات زیادی هم توی این مدت که خدمت شما بودیم مطرح شد. حالا اگر از دوستان جناب آقای شیخ، جناب آقای بهروز و جناب آقای اولیایی نکته‌ای بود بفرمایید. اگر سوالی هست در خدمتون هستیم نسبت به مطالبی که مطرح شده. سوالی دارید یا نکته‌ای فرمایشی هستش، خدمتون هستیم. تا انشاءالله استاد عزیز جناب آقای دکتر قرطی پاسخ بدم به این نکته‌ای که دوستان ظاهراً در حال نوشتن هستن و نکتهشون میخوان بنویسن، انشالله آماده شد نکتهشون اومد، ما در محضر شما انشالله پاسخ رو خواهیم شنید. اون نکته هم فرمودید به نظرم خوب بود، که یعنی جالب بود که ما میتونیم ظرفیت های مسجد رو برای حوزه از دو جهت ببینیم، یعنی هم به لحاظ این که اگر از هم فاصله بگیرن آفت و چالش ایجاد میکنه و اگر نزدیک هم باشن، با هم باشن، هم افزایی داشته باشن، ظرفیت رو ایجاد میکنه و هم افزایی داره. ما از دو لایه در واقع میتونیم به عنوان دو روی سکه در واقع نگاه کنیم، بهش استفاده کنیم. شما حالا جنبه مثبتش رو فرمودین، از اون طرف هم نگاه کنیم هر کدوم از اینها در واقع نقطه مقابلش چالش هستش که در جوامع مختلف میشه رو بررسی کرد. منتظریم که ببینیم آقای جناب آقای بهروز و جناب آقای شیخ نوشتهشون چی هستش؟ بله، فرمودن که نقص تبلیغی جدا شدن مدرسه علمی از مسجد به چه شکلی قابل جبران است؟ جناب آقای بهروز هم نوشتن تشکر از مباحث ارزنده جناب آقای قرائتی عزیز. به نظرتان چرا مساجد ما توفیق چندانی در قنای فرهنگی مخاطبان نداشتن و مخاطبان نیز اقبال خوبی از برنامه های مساجد ندارن؟ جناب آقای دکتر قرائتی لطفا توی دقایق محدود این رو اگر هر جور که شما صلاح میدونید پاسخ بدید ممنون میشم.
هر دو سال سالای مهمیه، یعنی حدود من غافلگیر شدم. این که چه شکل قابل جبرانه، من فکر می‌کنم این مسئله رو هنوز همه قبول ندارن که مسجد میتونه جبران کننده این فاصله باشه و باعث پویایی حوزه بشه، یعنی هم حوزه از جامعه شناخت بهتر پیدا کنه، هم مردم دسترسیشون به حوزه بهتر و راست آسان‌تر بشه. اگه مسئله رو قبول بکنن که فکر کنم هنوز توی مدیریت حوزه ما و شورای عالی و قوانین و اون چیزی که در جامعه داره میبینیم چنین مسئله اصلا وجود نداره و چنین ارتباطی نیست و فکر کنم مشکلی در این حوزه نیست، دارن تو جای دیگه فکر میکنم و قدم برمیدارن. اگه مسئله بپذیریم شاید راه های متعددی رو براش بشه فرض کرد. ناخونید طلبه که الان داره تبلیغ میکنه محصول 20 سال پیش حوزه است، یعنی اون فرآیندی که طی کرده و الان شده روحانی، حالا یا سخنرانی میکنه یا فتوا میده یا مینویسه یا سیاست گذاری مذهبی میکنه، این محصول گذشته، این دوره گذشته باید آشنا میشد به جامعه، یعنی پیوند میخورد، در بطن جامعه بود، در یک فضای استاندارد. نکنید روایت داریم که اهل مسجد نجبای هر قومی هست، بعض وقتا ما طلبه ها یا من استاندار یا هر مسئولی توی فضای خاصی رشد کرده، توی فضای کاذب یا سنفی رشد کرده، بعد میاد اون شناخت و اون تربیت خودش رو میخواد به جامعه تحمیل کنه و تسری بده. ما الان دچار این مشکلیم، این اون چیزی که تو حوزه علمی یاد گرفتیم یک فضای بسته آموزش مذهبی هست که اون یافته های ما، اون چیزی که در حوزه فرا گرفتیم خیلی وقتا به در جامعه نمیخوره، یعنی حتی اگه مردم رو خلاصه توی سالن محصول کنن بگن باید حرف آقا رو گوش کنید، اون حرف من به دل افراد نمیشینه و مشکل افراد حل نمیکنه. خیلی این مشکل میخوام بگم راه حلش کوتاه مدت نیست. ما الان اگر ارتباط برقرار کنیم و طلبه هامون در فضاهایی مثل مسجد با مردم مرتبط بشن، از همون اولی که دارن شروع میکنن مقدمات میکنن تا اون وقتی که درس خارج هستن در بین مردم باشن، در یک فضایی باشن که مؤمنین حضور دارن، اون وقت ممکنه وقتی که این طلب مبلغ شد، سخنران شد، مفتی شد، مستعد شد، فتوایی بده که با درک سعی از جامعه باشه، به مسئله فکر کنه که مسئله واقعی جامعه باشه، راهکاری بده که در جامعه قابل اجرا باشه، سرمایه‌گذاری بکنه که منابعش در جامعه وجود داشته باشن. از این جهت راهکارش فکر کنم الان باید فکر بکنه برای آینده. الان دیگه زیاد کار چندانی نمیشه کرد. الان اگه بتونیم درهای حوزه علمی رو بگشاییم به سوی جامعه با محوریت مسجد، طبیعتا طلبایی که تربیت میشن طلبایی خواهند بود که چه در حوزه تدریس، چه در حوزه تبلیغ، چه در حوزه افتا و فتواهاشون، آثارشون، سخنشون و کتابشون به دل جامعه میشینه و تو جامعه قابل اجرا شدن و عمل کردن. خب در مورد فرمایش جناب آقای بهروز که ما سالها در مرکز ملیت محضرشون استفاده میکردیم و ما که تازه وارد شده بودیم ایشون از افراد با سابقه مرکز ملی پاسخگویی بودن و زیاد فرصت همکاری با ایشون رو پیدا نکردیم. سوالشون خیلی سوال مهمی است. چرا مساجد ما توفیق چندانی در غنای فرهنگی مخاطبان نداشتن و مخاطبان اقبال خوبی از برنامه نداشتن؟ تو مساجد ما امامت روحانی نداریم، امامت هیئت امنا داریم. هیئت امنا تصمیم گیره، کانون فرهنگی تصمیم گیر هست، تأثیر گذار هست، بسیج تصمیم گیر و تأثیر گذار هست، امام جماعت یک مأموره، کسی که قرار نماز جماعت رو برگزار کنه بره. حالا اینکه یه ظرف از ما طلبه هست که وقت نداریم و نمیریم مسجد و امام جماعت هم قبول کنیم فقط نماز میکنیم، این یه ظرف هست. حتی یه طلبه بخوادم فعال باشه با چنین موانعی مواجه هست که اصلا خیلی زشته که امام جماعت رو دعوت کنن به مسجد. یه خاطری از یکی از علما من از خودشون مسلمان شنیدم، خوب حالا خدمتون بگم، هم اسم ببرم هم خاطرشون رو با شرح بگم، خیلی مشکل رو حل میکنه. خدمت آیت الله اردبیلی رسیدین در موضوع مسجد، ایشون هم خب سال زیادی امامت مسجد رو به عهده داشتن در ایامی که در تبعید
تهران بودن. تهران بودن درسته؟
تهران بودن فکر کنم، حالا شهرشون رو بودن. گفتم من قبل از انقلاب تبعید شدم به خاطر سخنانی که موضوع انقلاب میشد و ما تبعید کردیم به جایی و اونجا من مسجد رو به عهده گرفتم فعالیت کنم. گفت بانی مسجد خیلی آدم فعالی بود، وضعش هم خوب بود، پستی هم در یعنی کارمند بود، کارمند دولت و ارمجت وضاحتی هم داشت و برنامه مسجد رو خوب پیش میبرد. ایشون گفت یه شب من در خونه من و من گفت یه کیسه برنجی، یه مثلا ظرف روغنی، یه سری حبوبات اینا برای من آورد و گفتش که آقا شما برای مسجد زحمت میکشید و ما از خجالت شما در نمیدیم، شما هم وقت میذارید و اینا رو از باب هدیه از من قبول کنید تا مثلا جبران بخش از زحمتتون شده باشه. آقای اردبیلی میگه من به این بنده خدا گفتم کسی مسجد ساخته بود، یعنی واقعا نه مثل کانون و بسیج که مهمان هستن، مهمانای طولانی مدت، نه این بنده خدا اساس مسجد خود شخصا از ملک شخصی و پول شخصی ساخته بود. خب من بهشون گفتم آقا مسجد که من امام هستم، من صاحب مسجدم، من میزبان شما هستم، شما میهمان هستید، من باید بیام خدمت شما تشکر کنم که مسجد اومدید، عمرتون رو برای مسجد گذاشتید، هزینه کرد برای مسجد، من باید خدمت شما خونه برسم بهتون هدیه بدم که میاد مسجد به کار مسجد میرسید. گفت هیچ هدیهش رو قبول نکردم و گفتم که خلاصه به قول ماها کد تنه کیه، من آقای مسجدم شمایی که بانی مسجد میکنید، شما خادمی، شما کسی هستی که تحت فرمان امام جماعت باید عمل کنی و مسجد خونه منه. ناخونید اگر چنین اتفاق بیفته مسجد ما میتونن فعال باشن. پس اون پاسخ قبلی هم تا حدودی اینجا به درد میخوره، یعنی اینکه طلبه درست و تو محیط مردم رشد کرده باشه، تو محیط مردم، نه تو بازار و پارکینگ و پاساج، نه تو مسجد رشد کرده باشه که نماینده و عنصر حقیقی جامعه هست، افراد از زن و مرد و باسواد و بیسواد و کارمند و ارتشی همه تو مسجد میان و محدودیتی وجود نداره، شما تو مسجد باشی نمونه های واقعیت تمام افراد محله رو میبینی و باشون مرتبط هستی. همین که تو مسجد مدیریت در اختیار امام باشه که اینجور تربیت شده، یعنی مدیریت برای یک برنامه یک روبه مجبور نباشه از 6 نفر اجازه بگیره و مثلا میخواد حالا نماز جماعت رو ساعت رو تغییر بده. ساعت ما تعریف میکنم که یک نماز جماعت رو نماز صبح رو نزدیک طلوع آفتاب میخون، بهش گفتن چرا؟ گفت خب اینجا جامعه کارگریه، همین ساعت 7 میخوام برم سر کار و مردم ساعت 7 میان سوار ایستگاه بشن، من نماز رو دیر میخونم وقتی که مردم و کارگرها بتونن بیان نماز. امام جماعت واقع اینجوریه، یعنی متناسب با نیاز جامعه حتی زمان نمازش رو تغییر میده. ولی وقتی که امام جماعت ما تو مسجد چنین اختیاری ندارن، از و نصب میشن، یه عده‌ای میان امام جماعت رو دعوت میکنن که شما مسجد باش، بهش هم خوششون نیامد، یه خورده حرفای از دید این هیئت امنا ناخوشایند زد، امام جماعت عذرشون میخوان، امام جماعت دیگه میان. خب دیگه امام جماعت به درد نمیخوره، امام جماعتی که از و نصب بشه از طرف افراد خاصی، مردم شخصی رو نخوان خوبه، نخوان دیگه مسجدش نماز نمیکنن، طبیعتاً اون امامت جماعت نداره، درسته؟ یعنی جامعه وقتی انتخاب میکنن و پسر امام جماعت وقتی اقتدا میکنن اختلاف نهایی، یعنی آقا مشروعیت و حتی اون عدالت شرعیش هم داره، چون مردم ازش بدی ندیدن که پسرش نماز میکنن. ولی از نصبش توسط سازمان ها و هیئت امنا خلاصه اتفاق ناخوشایندی که پویای حوزه رو میگیره.
فرمودن که به نظر حضرت عالی آموزش علوم اسلامی مثل تفسیر و فقه و اینا برای عموم مردم مثل بزرگسالان یا افرادی که شرایط سنی ورود به حوزه را ندارند در فضای مسجد حوزه چگونه بوده؟ آیا تجربه موفق تاریخی داریم یا نه؟
بله حتما داریم. شما مراجعه کنید، نمیدونم شما به چه میزن با بازاریهای قدیم ارتباط داشتید. من پدر بزرگم از بازاریهای قدیم کاشان هست، این از اونه که حجره داشته و ارتباط داشته. بازاریهای قدیم شرط اینکه حجره داشته باشن، به عنوان حاجی بازاری شناخته بشن، هر کشون اعتبار داشتیم که مکاسب خونده باشن.
یعنی درسای مهم حوزه در واقع
دیگه، سنگین حوزه فاسبی رو خونده باشن، خرید و فروش و معاملات رو خونده باشن.
یعنی اون مهم نیستش ولی اون محتوای مکاسب عملا
بله قرار نیست بدم دوی من فتوا بده استدلال بکنه با آیات روایات، قرار مسئله
برگردونه.
توی کاشان مثلا در بازار دو سه تا مدرسه علمی هست، مدرسه علمی شاه یا امام که مثلا دوره قاجاره، مدرسه میانچال. مثلا نرفتن مدرسه میانچال، یک مدرسه که در وسط بازاره، اونجا مثلا صبح ساعت 7 تا 8 برای طلبا درس مکاسب بود یا فقه بود، خیلی از بازاری میرفتن شرکت میکنن، برش میرفتن در حوزهشون رو باز میکردن. خب این چه اشکالی داره که حتی یه وقتایی بازاری ما به مرزهای نمیگم حالا استنباط و اجتهاد، به مرزهای تشخیص هم برسه، چه اشکال داره؟ برای خودش، اونی که مرجع نمیشه که بخواد برای دیگران تعیین تکلیف کنه. در حوزه کلام خودش دستش منابع بشناسه، خودش رو مطالعه بکنه، آیات توحید و معاد رو بدونه، ادله مثلا عقلی معاد رو بدونه. این اتفاق قبلا که می افتاده و ما در مورد خیلی از علما داریم که در مسجد داشتن، در دروس خارج الان تو نجف هم همینجور هست، مسجد شیخ دروس خارج تو مسجد ارائه می شد و مسجد هم حاجب و نگهبان نداشت کی بیاد کی نیاد، طبیعتا طلبه ها بیشترین حجم از مخاطبین داشتن و مردم عوام هم می اومدن و به اندازه خودشون بهره مند شدن. حالا اجباری هم نبود، هر کس به اندازه‌ای که میفهمید و دوست داشت، ممکنه درس یک درس تفسیر خیلی شروع می‌شد، یک درس تفسیر مثلا حالا جمعیت کمتری داشت. ما خودمون درسه یادم هست یک استادی بود توی مدرسه معصومیه یه درسی می‌داد که مربوط پای ما هم نمی‌شد، ما پای 1 و 2 بودیم، مثلا پای 6 بود درسی می‌داد، از محتوای علمیش چیزی نمی‌فهمیدیم ولی آخر درس شون مثلا یه نکته یه نصیحتی پند میده، شما کل درس رو میشستین برای اون 5 دقیقه‌ش. جناب آیت الله عاملی بودن، الان اردومه نه اردبیل هستن یا زنجان، ما برای اون 10 دقیقه آخرش میرفتیم. خیلی از مردم اگر درس براشون قابل استفاده باشه شرکت میکنن و حتی حاضرن تحمل کنن مباحثی که نمیفهمند و به خاطر اون نکته، اون پیامی که ممکنه در دابلای مباحث برای مردم مفید آموزنده است، اصلا با این اصطلاحات دینی آشنا شدن. اما خیلی از جوان‌ها میگن حد تلفظ بلد نیستن. حالا ما درست حد تلفظ بردن واژه درستی بزنیم، ولی خیلی از معارف دینی وقتی که توی فضای آموزش عمومی قرار بگیره مردم هم آشنا میشن و خودشون میتونن از متون دینی مطالعه کنن و استفاده کنن.
دو تا نکته رو این تو پاسخیتون فرمودید به نظرم اهمیت ویژه‌ای داره اگر رو اینا یه سرمایه‌گذاری بشه. یکی مسئله، یعنی اصلا اصل مسئله بودن این کار، مسئله بودن این که به هر حال ما الان مسجد و مدرسه از هم جدا شدن و مسجد در واقع اون کارکرد سابق رو نداره و باید به مدرسه نزدیک بشه و اون کارکردها ایجاد بشه. این مسئله بودگی رو عملا ما نداریم، شاید برای این یه تلاشی بشه خوبه. یک نکته هم فرمودید در مورد رهبری مسجد، امام جماعتی که خودش رهبر مسجد نباشه عملا و مأمور باشه به تعبیر شما، عملا اون دیگه نمیتونه دست مردم رو بگیره و به سمت معارف دینی سوق بده. اجازه بدید من یه 2-3 دقیقه این به صورت خلاصه بگم، جمع‌بندی کنم مطالب شما رو، اگر دوستان باز نکته‌ای داشتن یا حضرت عالی نکته‌ای داشتید در آخر خدمت شما هستیم. تعریف مسجد مدرسه رو فرمودید که مسجدی که مدرسه فعال داره و 3 سطح رو در واقع مشخص کردید ما یه مسجد مدرسه داشته باشیم که مسجد فعال، مدرسه فعال، گاهی اوقات در یه سطحی مدرسه هست و مسجد اختصاصی داره و اون مسجد دیگه فعال هست فقط برای خود طلاب، و در یه سطحی هم مدرسه بدون مسجد داریم که یعنی حالا با توجه به فرمایشات شما، من الان سوالم اینه که این طلبه ها چجوری یاد میگیرن؟ مسجد اگر باشه این داره یاد میگیره، زندگی میکنه در مسجد بزرگ شدن و رهبری کردن رو، این اونجا یاد میگیره، ولی اگه نباشه خودش مثل مردم داره بزرگ میشه با یه اطلاعاتی خارج از اطلاعات مردم و سخت هستش. دو لایه گفتمان دینی رو مطرح کردید، یک لایه مربوط به مراجع روحانیون، منابع دینی، متون دینی و هر چیزی که مربوط به دین میشه و ما او به عنوان منبع دین میشناسیم. یک لایه هم مردم یا کسب کنندگان معارف دینی که دوری و نزدیکی این دوتا میتونه ظرفیت باشه، میتونه آسیب باشه. حالا اگه یه جاهایی کم و زیاد کردم آخر مطلب بفرمایید که
تاکید بهتر از اون چیزی من گفتم.
خواهش میکنم. بعد فرمودید که علت فاصله این دو لایه از هم دیگه اینه که یا جامعه کاهل شده و استفاده نمیکنه و در واقع اون قابلیت قابل مشکل داره، یا نه منابع فقهی ما نقصی دارن، کامل ارائه نمیشن و به سمت انحطاط کشیده شدن و در واقع مطابقت ندارن با پرسش هایی که جامعه مطرح میکنه. مسجد در این رابطه چه کار میتونه بکنه؟ مسجد گفتمان ایجاد میکنه. منتها دو مدل گفتمان داریم در مسجد که فقاهتی و مناسکی بود. ما فقاهتی رو در واقع تایید میکنیم که مسجد با توجه به اینکه به رهبری یک عالم دینی هستش، با استفاده از متون دینی هستش، عملا میتونه یک معرفی داشته باشه از دین به صورت متناسب، متوازن، حالا در حد خودش کامل، ولی خب میتونه هم این فاصله باعث ایجاد گفتمان مناسکی بشه که آسیب داره، دینداری رو به زمان خاص یا محدودی محدود میکنه و در مکان خاص گاهی اوقات دیندار میشن. این دینداری مناسکی محدودیت مکانی داره و همچنین سطحی و هستش و عمق نمیگیره. همون مثال خوبی که زدید، یه لایه مثلا زرین یا زیبا داشته باشه ولی عمقی نداشته باشه. علت در واقع این گفتمان مناسکی هم این هستش که ارتباط با منابع یا نیست یا درست نیست در واقع. بعد وارد اون بحث اصلی شدیم که اون قبلیش هم حالت اصلی بودن، یعنی یه مسئله جدی که جدا شدن حوزه و مسجد میتونه آفت باشه و نزدیک شدن این دوتا با همدیگه در واقع ظرفیت هستش و فوائدی داره. ما از این طرف فوائدش رو میگیم که هر کدوم از اینا نبود در واقع اون ورسه که ضررهاش رو خواهیم دید. فایده مسجد مدرسه، حوزه فعال با مسجد فعال این هستش که محصلان علوم دینی آشنا میشن با نیازهای جامعه، با کف جامعه ارتباط دارن، ارتباط بروز هست، مستقیم هست، مباشرتن هست، مردم رو میشناسن، نیازها رو میشناسن و مثل این چیزا هستن دکترایی که مثلا فشار خونی دارو میدن، دیدید مثلا هر چند وقتی باید بره اون دارو رو بالا کنه یا پایین کنه، اگر متناسب نباشه عملا از بین خواهد برد. این ارتباط مستقیم باعث بروز شدن، یعنی هر جا ما افراط و تفریطی هست جلوشو میگیریم. دوم عدالت آموزشی که اگر آموزش های دینی در واقع باید به همه مردم برسه، چرا فقط مال طلبه ها؟ اگر مسجد مدرسه تقویت بشه این آموزش های دینی گسترش پیدا میکنه و مردم هم مانند طلاب با مسائل دینی آشناتر میشن و با زندگی مؤمنانه. سوم مستند کردن باورهای دینی که خودش جلوگیری میکنه از خرافات و افتادن در دام خرافه ها. مسئله چهارم اعتدال گرایی هستش. هرگاه ما توی زمینه عاطفی یا اعتقادی به باورهای افراطی رسیدیم یا هیجان زده شدیم، مسجد و رهبری یک امام جماعت دینی میتونه اونو معتدل کنه و همچنین پاسخ به سوالات و شبهات که در واقع پاسخهای متناسب و به قول غربی ها یونیک، یعنی متناسب با هر شخصی و سوالش و سطح فهمش، در واقع همش هم درست هستش ولی این که ما بتونیم متناسب بگیم این اثرگذاریش بیشتر خواهد بود. یه نکته اینجا فرمودید به نظرم باز تاکید بشه روی مثلا اگر بعدن کاری میخواد انجام بشه، ما از فهم پرسش یه سطح بالاتر رفتیم به فهم پرسشگر رسیدیم در پاسخ، که این خیلی عالی هستش. فهم پرسشگر واقعا همه چیز هستش، عملا ما رو پرسشگر رو در فضای جواب قرار میده و پرسشگر کاملا درک میکنه با تمام وجودش پاسخ رو، ولی اگه درک نکنیم یه پاسخی میندازیم و جلوی پرسشگر انگار و درکش نکنیم و اون به هدف اصابت نخواهد کرد. مسئله نهایی هم صیانت و خرافه زدایی بود که باز اینجا هم مطالب خوبی فرمودید و مسجد همه این ظرفیت ها رو داره که هم برای خودش، هم برای مردم و هم برای حوزه های علمی مفید باشه. امیدوارم که خوب تونسته باشم منتقل کرده باشم. اگر دوستان نکته ای دارن یا حضرت عالی نکته ای دارید بفرمایید که حسن ختام جلسه بشه و ظاهرا زیادم مزاحم شما شدیم. صداتون نمیاد آقای دکتر غلطی، صداتون نمیاد.
جناب آقای بهبود نکته رو فرمودن که بازم سوال مهمیه و در واقع سوال شایع هست تو مسجد ما. ما هر سال یک محتوی رو ارائه میدیم، پس دقیقا سال بعد ما رمضان همون سوال مورد نیاز مردم از دوره از ما میپرسند. چی میشه که اون مسئله یا معرفت یا آموزه یا تعلیمی که دو مسجد داده میشه انگار اون پیدا نمیکنه، فقط به گوش ها میرسه و در ذهن ها حک نمیشه، به دل ها نمیشینه. ناخونید دنبال یه مثال میگردم، مردم مثل فرزندن که تو مسجد پدر معنویشون اونا رو تربیت میکنه. این مسجد خونه است، خونه معنوی، یعنی خونه ای که یه پدری داره، یه رزق معنوی اونجا سفره پهن میشه و رزق معنوی اتفاق میفته، مردم اخلاق، عبادت، فقه، همه این چیزا رو در اونجا بهره مند میشن، میرن بیرون و فعالیت اجتماعی میکنن. ای مردم که مسجد نباشن و این پدر معنوی رو سرشون نباشه، مثل بچه یتیم میمونن که از نعمت پدر و تربیت پدر برخوردار نیست، همیشه تو جامعه چند گام عقب‌تره و دچار مشکل میشه. خیلی وقتا مشکلاتش منشأ اصلیش هم فقدان پدر هست، اون مربیه، اون کسی که به موقع باید ها نبایدها رو بهش گفته، گفته این خرافه است انجام نده، این واجب انجام بده، این مصطبه اگه تونستی انجام بده، نتونستی انجام نده. وظیفه تو نسبت به این مسئله متفاوت از وظیفه دیگران هست، تو الان باید پدر مادر رو خدمت کنی. یعنی این تربیت های تو مسجد اتفاق نیفته، افراد جامعه مثل بچه های یتیمی هستن که مربی و معلمی نداشتن. از طرفی اگر طلبه مسجد نداشته باشه، مثل پدر مادری هستن که بچه ندارن و تجربه بچه داشتن رو نداشتن. خیلی بچه علاقه دارن، ولی خب هیچ وقت بچه ای رو از نوزادی تا مثلا 18 سالگی رو تربیت نکردن. برای همین ممکنه اگر یه اردوی یه مثلا جمعیت بچه رو به این شخص بدن، نمیدونه چجوری باید بچه صحبت کرد، چون این تجربه رو نداشته. نه مثال شاید خوبی باشه یا خوبی نباشه اصلاحی میکنم. اگر روحانی از ابتدا تو مسجد تربیت شده باشه، اون نکته که شما گفته تاکید خیلی خوبی بود، از اول بلده که با مردم چگونه حرف بزنه، با چه زبانی حرف بزنه که مردم بفهمن و درک کنن و نیاز به تکرار مکرر نداشته باشه. از تکرار همیشه چیز بدی نیست. خب مردم به خاطر مشغولیت ممکنه مسئله رو فراموش کنن، نیاز زیاد مورد ابتلا نباشه فراموش کنن. ولی من فکر می‌کنم حتی بحث سر تکراری بودنش نیست. خیلی وقتا این حرف ما یه ادبیاتی داره، یه واژه‌هایی داره، یه راهکارهایی داره که اصلا با من جور نیست. انگار مثلا روحانی از یک قرن دیگه اومده اینجا، در مثلا 300 سال پیش زندگی میکرده، یه از یه جامعه خیلی دوری، از یه قاره دیگه اومده اینجا داره برای من صحبت میکنه، داره از قرآن و احادیث میگه، داره راهکار میگه، ولی به دل من نمیشه، چون از اول بین مردم نبوده. یعنی اون ادبیات و واژه ها و فهم مشترک شکل نمیگیره، طبیعتا اثر هم اتفاق نمیفته. حالا دو طرف بحث فکر کنم تو این مثال اگه بخوام یادم بمونه همین میشه، مردم بدون مسجد و حوزه مثل بچه های هستن که زیر سایه پدر نبودن، طبیعت پدر رو درک نکردن، و روحانی بدون مسجد هم، طلبه بدون مسجد هم مثل پدری که سابقه و تجربه پدر شدن رو نداشته، طبیعتا نمیتونه.
بسیار عالی. من از نکته شما الان یادم افتاد، این فیلم فوتبالیستا نشون میداد، بعد این شخصیتی که گلزن ماهری هست اونجا سوباسا تازه داشت یاد میگرفت، اون عموش بهش گفت که میخواست گلزن خوبی بشه، گفت برو تو دروازه وایسا و چند تا شوت حسابی زد که اون بگیره. اون وقتی اونجا وایساد قشنگ فهمید که نقطه ضعف دروازه‌بان چیه، تواناییش چیه، چی براش مسئله است، و بعدن که پشت توپ قرار گرفت به راحتی میتونست مثلا با آگاهی کامل، حالا مثالش خوبی شاید نباشه، ولی میخوام بگم که طلبه‌ای که اول توی این مسجد مدرسه از اول داره اینطوری رشد میکنه، کاملا با روحیه مردم و نیازهای مردم، چیا روشون تأثیر میذاره، چیا براشون مسئله میشه، با همه اینها آشنا میشه و عملا لمس میکنه، باهاشون زندگی میکنه و همین باعث میشه که تاثیرگذاریش هم در آینده بیشتر بشه. و بسیار ممنون از صحبت ها و فرمایشات بسیار عالی شما، من که واقعا لذت بردم و استفاده کردم. جناب آقای بهروز و جناب آقای شیخی هم که زیاد تشکر کردن و اظهار لطف داشتن، بعد تاییدم کردم فرمایشات شما رو آقای دکتر قرائتی. اگر نکته پایانی دارید که خدمت شما باشیم و اگر نه که جلسه رو به پایان ببریم. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. وقت گذشته ولی نکته شما رو من الان یادداشت کردم. اینو من اصلا حواسم نبود که ما باید خودمون پای منبر بشیم تا منبری خوب بشیم. این نکته بود. تو مسجد باشیم و پشت امام جماعت نماز بخونیم، درک میکنیم حال مأمومین رو. وقتی بعدا خودمون امام جماعت شدیم یه جوری نماز بخونیم که مردم لذت ببرن. وقتی پا منبر بشینیم میفهمیم که مشکلات کسی پای منبر نشسته چیه و چه انتظاری داره. بعدا که خودمون منبری شدیم میتونیم یک منبری داشته باشیم مردم خوششون بیاد استفاده بکنیم. این آره این چیزه بود که من از شما یاد گرفتم.
نفرمایید، اختیار دارید، درس پس میدیم.
خواهش میکنم. نه این موضوع خیلی موضوع مهمه. طلبات تو مسجد در واقع آینه کار خودشون در آینده است. یعنی میبینن که بعدا بعد چه منبری باشن، چه امام جماعتی باشن، چه مبلغ و مؤلف و محقق باشن. الان که مصرف کننده میشن تو مسجد طبیعتا درک میکنن حال مصرف کننده رو و کالا و محتوا و معنویتی رو عرضه میکنن که مفید و مطلوب مصرف کننده است. این واژه مصرف کننده و تولید کننده ببخشید، این واژه مناسبی در حوزه دین نیست ولی از باب مثال هست. خیلی ممنون آقای دکتر موسوی، دست شما درد نکنه.
سلامت باشین ان شاء الله. بنده هم از شما تشکر میکنم، از صمیمانه خیلی استفاده کردیم از مباحث خوبتون. ان شاء الله که اینها غنی سازی بشه توی جاهای مختلف، ان شاء الله تاثیر خودش رو بگذاره. از جناب آقای بهروز که استاد ما هستن تشکر میکنیم، جناب آقای شیخی، جناب آقای اولیایی، و جلسه رو با صلوات بر محمد و آل محمد به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا نگهدار همه شما دوستان عزیز.
موفق باشید. التماس دعا دارم. خداحافظ.